الله الرحمن الرحیم. ما بحثای اصولی یا فقهی را خیلی یا من بلد نیستم یا شتاب زده عمل نمی کنم. خیلی دوست دارم عبارت ها را نکته ها را بخوانیم، با کتاب های گوناگون آشنا بشید. ببینید در باب قاعده لازرر گفتیم مرحوم امام آیت الله از ماه سبحانی تقریرات درس ایشون را نوشته با عنوان نیل الاوتار. خود امام هم باز رساله ای داره در باب قاعده لازرر. الان کتابی که دست منه تهذیب الاصوله، از امام تقریرات اصول دیگه هم چاپ شده. ما در کتابخانه دفتر تبلیغات 4 تقریر از امام داریم در علم اصول، ولی در کتابخانه نواب الان من دوره کاملی که بود 2 تقریر بود، یکی تهذیب الاصول. من الان تو مدرسه نوابم، امروزم که باز دولت تعطیل اعلام کرد ممکن نیامدیم، دارم ضبط می‌کنم خدمت رفقا ارائه بدم. در حال نگاه کنید، یک دوره اصول تقریرات آقای سبحانی تهذیب الاصوله که اولی که منتشر شد امام تقریزم نوشته. خیلی از فضلای قم مسخره میکردن آقای سبحانی رو، میگفتن آقای چه تقریریه که نوشتی، میگفتن یک ترک نوشته، چیزی حالیش نبوده. هر حال ما طلبه ها هیچ وقت قدرشناس نیستیم، نه تنها قدرشناس نیستیم، مشوق هم نیستیم. هیچ وقت کسی رو بر تألیفش تشویق نکردیم. داد شهرستانی میفرمود تو خیابون آدم رو میبینن میگن در این کتاب شما فلان جای کلمه اشتباه بود، یعنی نمیدونه که آقا یک کتاب 500 صفحه‌ای که ایشون نوشته به نام منع تدوین حدیث و الان در الازهر مصر یک پشتوانه علمی است، چه زحمتی کشیده، چقدر خون دل خورده و کلمه به کلمه به چند کتاب مراجعه کرده. ما فقط همینطور یک چیزی میندازیم. متاسفانه این حالت در مشهد ما بیشتره، چون در مشهد ما افراد دور از قلم بیشترن، افرادی که اهل نویسندگی نیستن، برای نویسندگی رنج نبردن، به خودشون این رنج را ندادن که یک نامه ای بنویسن، ولی زیاد بلدم نیستن به یک اداره یک نامه ای بنویسن، به یک دفتر مرجعشون یک نامه ای بنویسن. ما متاسفانه مشوق نیستیم، همیشه عیبگیریم، همیشه عیبگیریم. قول امام علیه السلام فرمود خار در مو پرکای کوچه که در چشم دیگران رو میبینن ولی خار در چشم خودشون رو نمیبینن. نگاه کنید مرحوم امام تقریرات اولی که چاپ شد تهذیب الاصول بود، آیت الله از ماه سبحانی تقریزم داره. تقریرات دیگری هم چاپ شد، مثلا مرحوم آقای اشتهاردی یک تقریراتی داره 4 جلد، حالا من اگر اسم شریفشون رو اشتباه نکنم، این منظور شیخ علی پناه اشتهاردی نیست، یک آقای اشتهاردی دیگه، 4 جلد به نام تنقیح الاصول. تنقیح الاصول یکی دیگه از فضلای قم، باز یک کتاب دیگه داره تقریرات امام رو نوشته، باز در 4 جلد. این 3 تقریر تا الان. تقریر چهارمی که تقریبا 7-8 سال پیش منتشر شد، 5-6 سال پیش، تقریر تحریر الاصول بود، درسهای امام که به وسیله آیت الله از ماهی جوادی آملی نوشته شده. این تقریرات به عقیده من از همه تقریرات بهتره، یعنی از 4 تقریری که وجود داره بهتره. و خب ولی متاسفانه در کتاب تحریر الاصول آیت الله از ماهی جوادی آملی این قاعده لازرر نبود، قاعده لازرر نبود و این قاعده لازرر در تهذیب الاصول هست با همون عنوانی که گفتم. لذا میگیم این روایات از کتاب قاعده لازرر شیخ الشریعه اصفهانی داریم، این عالم بزرگ دانشمند که شخصیت بزرگی است. خاطره من دارم که من در حاشیه واکاوی معجم رجال الحدیث یک مطلبی از ایشون نقل کردم و سال فوتش اونجا می نویسم، چون من دعوم اینه که سال فوت علما رو می نویسم. بعد اشتباه دارم نوشته بودمش، من کتاب رو که خدمت آیت الله از ماهی شبیری هدیه دادم، بعد سال بعد بود که من ایشون رو ملاقات کردم، فرمودن که سال فوت شیخ الشریعه اصفهانی رو اشتباه نوشته بود. معلوم شد ایشون کتاب رو نگاه کردن، ملاحظه کردم و این نکته هم به من یادآور شد. ببینید روایت دیگر، لا غش بین المسلمین، غش نباید بین مسلمین باشه. نه اینکه غشی وجود نداره، اخبار نیست، بلکه به صورت نهی است. این نظریه مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی فرموده اگر ما در کتاب و سنت بررسی کنیم و اگر بریم استقصاء کنیم تمام نظائر این مثال ها را که در روایات وجود داره و حتی در استعمالات فصحا وجود داره، از نظر نظم و نثر، یعنی هم اشعار را و هم عبارت ها را بررسی کنیم، لطال المقال، مقال خیلی طولانی میشه، و ادا الى کلال، و به ملالت و کل یعنی تنبلی و خستگی دیگه منجر میشه. و فی ما ذکرنا کفایتون فی اثبات شیوع هذا المعنا فی هذا الترکیب، در این مثال هایی که ذکر کردیم کفایتی هست در اثبات شیوع بودن این معنا، یعنی معنای نهی، در این ترکیب که اعنی ترکیب لای نفی جنس، و در حقیقت وقتی که لای نفی جنس بیاد با اسم و خبرش ذکر بشه، و این مطلب کفایت میکنه در رد فرمایش مرحوم آخوند خراسانی، که مرحوم آخوند خراسانی در حقیقت بعد مطلبی در ابطال این نکته داره که این جمله دلالت بر نهی نمیکنه، دلالت بر نهی نمیکنه. حالا چطور شده مرحوم آخوند همچین مطلبی فرموده؟ اینم برای من خیلی جای سوال داره. دوستان عزیز، بد نیست من یک مطلبی بگم. اینجا مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی یک تقریبا 10-12 تا مثال آورد. میگه آقا اگر بیشتر من مثال بیارم از نظم و نثر توانایی دارم، ولی این باعث خستگی میشه، باعث ملالت میشه، باعث کلال میشه. ما آقایون، من به شما بگم، ما یک دانشمندی داریم به نام آقای دکتر جلال الدین محدث ارموی، دکتر جلال الدین محدث ارموی. ایشون خب تحصیل کرده یه حوزه بوده، شاگردان ادیب نیشابوری بوده، بعد وارد دانشگاه تهران میشه و دکترای خودش را در علوم قرآن و حدیث میگیره. دوره‌ای که مرحوم آقای اقبال عباس اقبال آشتیانی در دولت در زمان رضاخانم از مهره های معروف بود، هم دانشمنده هم سیاسیه، دوره های اول پهلوی دوم مثلا تا سال های 1330، من الان فوت عباس اقبال آشتیانی رو نمیدونم، ولی انتشارات اقبال از ایشونه ها، ایشون پایه‌گذار انتشارات اقباله در تهران، جز قدیمی ترین انتشارات های ایرانه. من ایشون النقض عبدالجلیل قزوینی را به آقای دکتر محدث ارموی میده و ایشون تصحیح میکنه. تعلیقات بسیار ارزشمندی که دکتر محدث ارموی بر این کتاب مینویسه خیلی مهمه. کتاب النقض را من دوستان را سفارش میکنم، شاید بارها خوندم، این کتاب دم دست من، خیلی وقتا در ده که هستم مطالعه میکنم. حالا مرحوم محدث ارموی یک شرحی داره بر دعای ندبه، آقایون دعای ندبه، آقایون کلمه به کلمه را ایشون از نظر لغوی و ترکیبی چنان بحث کرده، چنان بحث کرده. من به شما بگم نگاه کنید، مثلا این اسلوب کلام را چطور شما معنا میکنید؟ آن خدا به امام زمان علیه السلام میگیم آقا من هر صبح و شام بر وجود شما مثلا به یاد شما هستم، صبح و شام، قداعن و مساهن، در قرآن هم آمده. این ترکیب را چطور معنا میکنید شما؟ حالا من عبارت دعای ندبه یادم بیاد، اجازه بدید عبارت دعای ندبه الان دقیقا فوری یادم نیامد. مرحوم آقای ارموی اونجا میاد میگه این ترکیب تک شما نباید معنا کنید، یعنی بگید صبحگاهان و شامگاهان. مثلا آقایون روزخون و فضلای منبری برای من میخونن که امام زمان علیه السلام فرمود جدا من بر تو هر صبح و شام، یعنی وسط روز نه، صبح و شام مثلا در قرآن وقتی داره غداء و عشاء یعنی صبحگاه و شامگاه، در عبارت دعای کمیل داره که دعای ندبه، بله ما بیاد تو ای امام زمان هستیم. حالا اون تعبیرش بازم یادم نیامه. آقایون مرحوم ارموی میگه این تعبیرات، این اسلوب کلام که الان من دارم در قاعده لازرر به شما اسلوبهای کلام جدید رو یاد میدم، الان من در این دو درس اخیر دو تا اسلوب یاد، اسلوب قصر، اسلوب تأکید، حالا اضافه میکنم اسلوبی که دلالت بر استمرار میکنه، میخواد استمرار رو برسونه، میخواد استقرار رو برسونه، عمومیت رو برسونه، تعمیم رو برسونه. حالا من اون عبارت دعای ندبرم یادم باشه نگاه کنم و بهتون بگم در جلسه بعد. همینقدر به شما میگم، شما برای اینکه پژوهش رو بفهمید که چیه، در دوره‌ای که نه کامپیوتری بوده هیچی نبوده، آقایون ایشون قریب به 62 تا این عبارت از احادیث، از مثلا فرض میکنیم عبارت‌های شعرا، از عبارت‌های فصحا و مورخین و محدثین نقل میکنه که اینا دیگه نگاه کنید این عبارت را به کار بردن، ازش تعمیم اراده کردن، منظور صبح فقط و شام فقط نیست، خیلی مهمه، خیلی مهمه. این اسلوب لازرره و لازرار میگه آقا یک اسلوب کلامیه. شیخ الشریعه اصفهانی میگه این یک اسلوبی است که در مقام نهیه، همونطور که محدث ارموی میگه اون اسلوبی که من براتون نام بردم غداء و صباحا و مساءا، این دلالت بر استغراق میکنه، یعنی تمام روز من بیاد تو هستم، نمیخواد بگه صبحگاهان و شامگاهان. لذا ترجمه این جور جمله به صبحگاهان و شامگاهان غلطه، باید شما اسلوب جمله را ترجمه کنید، نه تک تک کلمه را، تک تک کلمه را حق ندارید. یعنی ایشون از کتاب تاریخ طبری، از کتاب تاریخ شرحی داره بر دعای ندبه، کتابخانه تخصصی علوم حدیث آیت الله ازمای سیستانی در قم چاپ کرده، کتابخانه دفتر تبلیغات داره. بعد من میخوام که شما یک مراجعه ای بکنید خواهشاً تا ببینیم تتبع یعنی چی، پژوهش یعنی چی. وقتی که مرحوم شیخ الشریعه 10-12 تا مثال میاره، بعد میگه این موجب ملال میشه، موجب کلال میشه، موجب ای خدا کجاییم ما، کجاییم ما. محدث ارموی 62 تا مثال را از شعر عرب، ادبیات عرب، امثال عرب، کتابهای تاریخی نقل میکنه که اون عبارت دعای ندبه را دقیق معنا کنه، بگه اینجا تک تک مراد نیست، تباهن و مساعن مراد نیست، مراد استقراق است در حقیقت. دوستان عزیز توجه داشته باشید. بعد تا اینکه ایشون در آخر جمله خودش مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی می‌فرماید این معنا را مگر برداشت کنیم که به معنای نهی باشه، هو موافقون، من دارم عبارت از کتاب امام خمینی می‌خونم ولی از شیخ الشریعه اصفهانیه، و هو موافقون لکلمات ائمه اللغه، خب کو لغت، 10 تا لغت را بیارید، و مهارت اهل لسان، بیارید عبارت های اهل لسان را، شعرا را بررسی کنید، نثرهای ادبی را بررسی کنید. و قد نقل قدسه کثیرا من ابائر ملتی قدمنا ذکرها فی هذا البحث من مفردات الحدیث ثم قال. خب ایشون زحمت کشیده، موارد گوناگون دیگی را هم آورده، ولی به هر حال گفته آقا اینا موجب کلال و ملال می شود در حقیقت. بعد گفته آقا این معنایی که جمله می رسونه معنای نهی در حقیقت، نه معنای اخبار، نه معنای نفی حکم به نفی به لسان نفی موضوع که آخوند میگه. ما باید توجه داشته باشیم که این اونطوری نیست دوستان عزیز. خب مرحوم امام رحمت الله علیه وقتی که این آراء سگانه را، نظریه شیخ انصاری، نظریه آخوند خراسانی، نظریه شیخ الشریعه اصفهانی که در حقیقت نظریات علمای بزرگ ما هستن اینا رو میاره در حقیقت و میگه اینا دلالت بر نهی میکنه. ببینید امام به نقد بعضی از مطالبم میپردازه، از جمله همین نظریه که دلالت بر نهی میکنه، میگه نه. امام میفرماید بالاخره ما موارد زیادی باز در استعمالات داریم که اینا داره اخبار میکنه، اونطور که شیخ انصاری فرموده معنی اخباره، یعنی در حقیقت جمله لا لای نفی جنس با اسمش در مقام اخباره و داره خبر میده. بعد امام یک سری مثالهای متعددی را در حقیقت نقل میکنه که این ترکیب و کلماتی که مما ورده علا حذف هازت ترکیب، نگاه کنید حذف یعنی قدم جایی این ترکیب میگذارن، قضا یعنی کفش، حذا یعنی کفاش. ببینید میگیم بالغزت و بالغزه و الحذوت و بالحذوه، در عبارت های حدیث و مثل زیاده، میگن من این غزت و بالغزه رو مخواستم ترجمه کنم، ترجمه دقیق لغت های فارسی فقط قاموس آذرتاش آذرنوشه، فرهنگ لغات عربی فارسی که از اصل هنسفر تهیه شده، دوستان میتونن در کتابخانه بگیرن و نگاه کنن، نوشته بود والغزت و بالغزه والحذ و بالحذ، یعنی مو به مو، مو به مو. ما میگیم تابق النعل بالنعل، میگیم مو به مو. پس بنابراین ملاحظه فرمایید اینجا که مرحوم امام رحمت الله علیه میفرماید نظریه شیخ الشریعه اصفهانی خیلی مطلوب نیست و مقبول نیست، این دلیلش همینه، یعنی میخواد بگه جمله خبریه هم ممکنه باشه، تنها اینطوری نیست که جمله انشائیه باشه، جمله خبریه هم ممکنه باشه. بعد امام رحمت الله علیه مثالهایی را برش ذکر میکنن که مثالهای زیادی داریم که اريد منه النفی و نحن نذكر قليلا من كثير مما ربما يتبع عليه المتتبع في تيات الابواب والكتب. یک کسی بره اندرون ابواب و کتب و اینا، بله، و الیک بیانا، مثلا چند لا طلاق الا على طهر، این جمله خبریه هست، یعنی داره اخبار میده، میگه طلاقی وجود ندارد مگر اینکه از روی طهر باشه، یعنی طلاقی که از روی طهر بله نباشد این طلاق در حقیقت واقع نمیشه، داره خبر میده، نباید طلاقی نیست که بر مگر بر طهر باشه، طلاقه الا به خمسه، طلاقی نیست مگر به پنج تا، حالا این پنج شهادت شاهدین، باید شهادت دو شاهد باشه، طلاق باید همراه دو شاهد باشه، لا طلاقه فی ما لا تملک، چیزی که مالک نشدی طلاقی نداره، لا عتق الا فی ما لا تملک، لا بیع الا فی ما لا تملک، لا طلاق للسکران الذی لا یعقل، ببینید طلاق برای سکران نیست، داره خبر میده نیست، لا ظهار الا فی طهر، لا طلاق الا ما اريد به الطلاق، باید قصد و نیت باشه اینا، و لا ظهار الا ما اريد به الظهار، ولا ایلاء حتی یدخل بها، ایلاء زمانی است که دخول باشه، لا نکاح للعبد، عبد که نکاحی نداره باید مولای او، ولا طلاق الا به اذن مولاه، لا یمین للولد مع والده، والد اگر وجود داره نباید پسر قسم بخوره، ولا للملوک مع مولاهم، ولا للمرء مع زوجها، لا رضاء بعد فتام، بعد از اون که دیگه در واقع از شیر باز شد بچه، حالا اگر یک کمی بعد شیر خورد او شیر دیگه فایده نداره، زمان شیر خاگرگی باد، لا یتم بعد احتلام، اگر دیگه جوان دیدیم محتلم شد او دیگه یتم و صغیر نیست، لا اتق قبل الملک، قبل الملک آزادی معنا نداره، اعتق رقبتن باید رقبه باشه که آزاد بید، لا طلاق قبل النکاح. ببینید امام چقدر مثال های متعددی رو باز آورده که اینا همه خبری است، لا یمین فی قطیعت، لا یمین فی معصیت الخالق، در مورد قطع رحم که قسم فایده نداره، در مورد معصیت الله فایده نداره، لا یمین فی ما لا یبذل، چیزی که بذل نمیشه قسم نباید بخوریم. لا یمین فی استکراه، در کراهت مکره کردن، بلا الا سکر ولا الا معصیتی، لا یمین الا بالله. حالا امروز اگر یک کسی از رفقا مثلا بیاد لای نفی جنس رو بزنه، میگم دیگه حالا با ترک چی بگه، مثلا چطور ترکیبی را بزنه در کامپیوتر که اینا رو پیدا کنه، الا ماشاءالله. لا نظر الا فی ما یملکه، فی ما لا یملکه، لا نظر فی ما لا یملکه ابن آدم. چیزی که مالک نیست چرا نظر کنه، نظرش درست نیست. لا سهوه لمن اقر الا نفسی به سهوه، سهوی نیست برای کسی که اقرار داره که من همیشه سهو میکنم. لا سهوه فی سهوه، باز یک سهو که دید دوباره تو او سهو نمیشه. لا سهوه فی نافله، نمازهای نافله سهوی نداره. لا نظر فی معصیت الله، لا یمین لمکره الا غیر ذلك. ببینید امام باز بیشتر از مرحوم شیخ الشریعه مثال زد. از روایات آنچنانی که اورید فیها غیر ما ذکر، و به ذالک یظهر، این که استعمال نفی در نهی لیس الا حد. امام چی میفرماد؟ امام میفرماد آقا نگاه کنید، ما اگر بیایم جمله لا، ترکیب لای نفی جنس را بگیم در نهی انصراف داره، این اطلاق به حالت نهی انصراف داره، نه نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اونقدر مثالاش زیاد نیست که بگیم آقا غلبه پیدا میکنه بر مواردی که معنای خبریه داشته باشه. پس بنابراین این تعبیر امام خیلی جالبه. بله، لذا ایشون میگه بله در آخر جملهش الا غیر ذالک فلان، و به ذالک یظهر ان استعمال نفی در نهی نیست الا حدی که یوجب انصرافه الی، منصرف بشه بگیم به نهی، و عدم ظهورهی در غیرش. نعم یک بحثی وجود داره. حالا اگر امر دوران بود بین ما ذکره القوم فما اختاره ارجح، بگیم آیا مراد مرحوم آخوند درسته، مراد مرحوم شیخ درسته، یا مراد مرحوم شیخ الشریعه؟ میگیم آقا فما اختاره ارجح لخلوب بهی ان کثیر مما ذکرنا من الاشکال. اینم دو عبارت بود که ما از مرحوم امام خمینی خوندیم دوستان عزیز، و شما را با تهذیب الاصول هم آشنا کردم، نظریات مرحوم امام رحمت الله علیه. ما باید در درس ها بیشتر آراء امام را مطرح کنیم، ولی خب به هر حال بازم الحمدلله این اصرار را داریم و این موفقیت را خداوند به ما داده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.